بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 24 دی 403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث سر حقیقت واجب تخییری بود. مرحوم آخوند در حقیقت واجب تخییری تفصیل قائل هستند. می‌فرمایند که اینی که شارع مقدس به دو امر به نحو تخییری و با به کار بردن لفظ او امر کرده، مثلا گفته یا عتق رقبه کن یا اطعام 60 مسکینا انجام بده، امر شارع گاهی اوقات ناشی از غرض واحدی است که بر هر دوی این فعل ها مترتب می شود. خب اگر غرضی از هر دو مترتب بشود، یک غرض معلول متعلق امر هست و معلول با علت باید سنخیت داشته باشه، لذا قاعده الواحد لا یفتر منا الا من واحد اقتضا میکنه که اون علت این غرض هم واحد باشه. یعنی وقتی غرض که معلول مکلفون به هست واحده و یک جهت مشترکی داره، این اقتضا میکنه علت اینها هم یک جهت مشترکی داشته باشه و اون جهت مشترکه در واقع مکلفون به باشه. خب نتیجه این بحث این میشود که تخییر شرعی به تخییر عقلی برگرده، چون یک جامعه اینجا وجود داره، اون جامعه مکلفون به واقعی خواهد بود. اینکه شارع مقدس در مقام اثبات طرفین رو امر بش کرده به نحو تخییری، برای اشاره به اینکه جامعه بین این دوتا مکلفون به هستند. این در جایی که غرض واحد باشه. یه تصویر دیگه هم این هست که غرض متعدد هست، ولی هر یک از اینها که حاصل بشود مانع حصول دیگری می شود، مانع استیفای دیگری می شود. عرض کردیم گاهی اوقات ممکنه من اگر ناشرا مثلا آب جوش بخورم معدم درمان میشه، اگر ناشتا پلو بخورم مثلا انار بخورم فشار خونم پایین میاد. خب حالا ناشتا بالاخره یکی از این دوتا که بیشتر من نمیتونم بخونم، و کسی هم فشار خون داره هم معده‌اش مشکل داره، خب هر دوشو که نمیخواد نمیتونه انجام بده، ولو به هر دو نیاز داره، ولی عملا نمیتواند هر دو نیاز رو استیفا کنه چون محل گنجایش هر دوش رو نداره. خب نتیجه این بحث این میشه که واجب ما یک سنخ وجوبی هست که با مثلا واجب تعیینی فرق داره. هر دو طرف واجب هستند ولی نه به نحو وجوب تعیینی که حتما باید برای سقوط تکلیف خود اون مکلف رو به آورده باشه، بلکه به نحو وجوب تخییری که بدیل اون مکلف رو به هم آورده باشه اون تکلیف رو ثابت میکنه. خب اینجا حالا ابتدا یه سری نکات نسبتاً شاید بیشترش هم شکلی باشه متذکر میشیم، بعد یه مقداری مطلب رو دقیق‌تر دنبال خواهیم کرد. یکی این که مرحوم آخون میفرمایند که غرض واحد که باشه طبق قاعده الواحد باید مکلفون به هم واحد باشه. خب ما قاعده الواحد رو قبول داریم، این که مرحوم آقای روحانی تو منطقه الاصول فرمودن قاعده الواحد مربوط به واحد شخصی هست نه در واحد نوعی و امثالی، نه دلیل قاعده الواحد سنخیت بین علت و معلول هست، همچنان که مرحوم آخوند اشاره کردن، و این دلیل اختصاص نداره به واحد شخصی در واحد نوعی و سنفی و واحدهایی که کلی هم هستند در اونها هم جاری هست. ولی اینا یک سری به اصطلاح دقت‌های عقلی هست، یه چیزایی هست که با دقت و عقل به اینها میرسه. عرف متعارف خیلی وقتا این چیزها رو متوجه نمیشه و مکلفون به باید به گونه‌ای باشه که عرف متعارف برش قابل درک باشه، چیزی رو که عرف نمیتواند او رو درک بکنه تکلیف نسبت به او معقول نیست. یعنی آن چیزی که عرف نمیفهمد مقام ثبوت تکلیف هم نیست. اینجور نیست که یه تکلیفی هست عرف به او نرسیده، مقام ثبوت تکلیف برای این هست که عرف بتواند به او برسد، اما اون چیزی که عرف نمیتواند به او برسد ثبوتن هم تکلیف وجود ندارد. بنابراین این بیان که ایشون با این بیان میخوان تکلیف رو متعلق به یک جامعه قرار بدن، که این نکته هم توجه بفرمایید که ما باید یک جامعه‌ای داشته باشیم که فقط این دو نفر رو، این دو مثلا دو عدل واجب تخییری رو بگیره و چیز دیگر هم نگیره. اصلا عرفن مثلا بین عتق رقبه به اطعام ستین مسکینا یک جامعه اختصاصی که این دو رو بگیره چیز دیگر رو نگیره اصلا تفویض نمیشه. مشکل همینه دیگه، مشکل اینه که علاوه بر این که اون برهان الواحد یک برهانی است که عرف او توجه نداره، جامعه هم تصویر نمی کنه و تا یک جامعه عرفی تصویر نشه امر نمی تواند به این جامعه تعلق بگیره. بنابراین این که ما اینا رو بخوایم به جامعه حقیقی بازگردونیم اون وجهی نداره. جامعه انتظایی که یعنی همون عهده ما الا به این همون مطلبی است که من واخون نمیخواد اون رو بفضیل، اون اشکالی نداره، عرف میتونه بفهمه این یا این، و همین جامعه انتظاریه دیگه، عهد ما خودش یک نوع جامعه انتظاریه، واحد مردد، عهد امای مردد، هرچی تعبیر میخواید بکنیم. خب این یه طرف قضیه در جایی که تکلیف یعنی قرار از تکلیف واحد باشه. اما این که مرحوم آخوند می فرماید قرار تکلیف اگر متعدد باشه باید هر دو طرف مکلف و به باشن، ولی تکلیف باید به گونه ای باشه که یک سنخ خاص تکلیف. ما اصلا اینو نمی فهمیم. اولا اصلا برای ما قابل هضم نیست که این سنخ تکلیف یعنی چی؟ وجوب یعنی که من ملزم باشم این کار رو انجام بدم. ما به چه معناست که من یه موقعی ما میگیم این وجوب رو به وجوب مشروط برمیگردونیم، وجوب رو به وجوبی که مرحله سقوط در مرحله ولو در مرحله سقوط بگیم که این وجوب وجوبی هست متعلق به هر اطراف، ولی هر یک از عدل دیگر وقتی بیاریم اون تکلیف ثابت میشه. اونا رو نداره، اونا رو معقول هست، ولی هیچی که از اینا رو نگیم. انجام یک عدل مسقط تکلیف نیست، ترک یک عدل شرط وجوب تکلیف هم نیست. یه چیزی به نام سنخ خاص وجوب هست، برای مثلا مطلب قابل تصویر نیست. حالا فرض کنید که این مطلب قابل تصویر باشه، صرفاً یک وجه ثبوتیه، اثباتاً دلیل تعینش چیه؟ مرحوم آخوند می‌فرماید که نه، این وجه ثبوتی چون امکان پذیر هست باید به او اثباتاً ملتزم بشیم، نمیتوانیم به عهد مایه به مفهوم لابعین ملتزم بشیم. چرا؟ مگه این که مراد از وجوب یه سنخ خاص وجوب باشه، مثلا ظاهر عدیل دلیل چنینه، ما که همچه چیزی نمیفهمیم یه ظاهر دلیل به این شکل باشه. اینه که دست شما درد نکنه، اینه که مرحوم آخوند دست شما درد نکنه، یه چیز خاصی به نام سنخ خاص وجوب تصویر می فرماید برای ما قابل هضم نیست. البته در واجب کفایی اون نکاتی داره که اونجا سنخ خاص وجوب مطرح هست. واجب کفایی رو ما ممکنه بگیم اصلا یک سنخ خاص وجوب هست، نکتشو بعدن تو واجب کفایی عرض خواهم کرد. فرق واجب کفایی و واجب تخییری چیه که در واجب کفایی سنخ وجوب معنا داره ولی در واجب تخییری معنا نداره. خب این یک بیان اجمالی نسبت به فرمایشات مرحوم آقای آخوند. اما تفصیل الکلام فی هذا المقام، یه نکته اول، چند تا مطلب رو باید ما اینجاها برای روشن شدن مطلب، مثلا روشن شدن اصل حقیقت واجب تخییری، یه سری امور رو باید روشن شه. یک، تکلیف، هر تکلیفی وقتی امتثال تحقق پیدا کند دیگه تکلیف ساقط می شود. این بیان شریفت که امتثال رافع فاعلیت تکلیف هست نه رافع فعلیت تکلیف، این مطلب مطلب ناتمامیه. ما اصلا فعلیت تکلیف رو بدون در نظر گرفتن فاعلیت معقول بر ما نیست. یعنی چی؟ تکلیف فعلی هست ولی محرکیت و فاعلیت نداره. تکلیف یعنی آن چیزی که من رو به طرف انجام عمل وادار میکنه، محرک من هست. تکلیف فعلی یعنی همین، چیز غیر از این هم نیست. و این که ما یه چیزی به نام فعلیت تکلیف قائل بشیم، یه چیزی به نام فاعلیت تکلیف قائل بشیم، این اصلا برای ما قابل هضم نیست. و با امتثال تکلیف، تکلیف فعلیتش ساقط می شود. همچنین با عدم امکان امتثال تکلیف، کسی در وقتی که امکان داشته تکلیف امتثال بشه دیگه امتثال نکرده، الان دیگه قدرت بر امتثال نداره، باز هم تکلیف ساقط میشه. هرچند این تکلیفی که ساقط شد عقوبت داره، ولی اون عقوبت داشتن معناش این نیست که تکلیف ساقط نشده. به تعبیر آقای آخوند در بعضی از در بحث توسط در عرض مخصوبه، ایشون اینجا تعبیر میکنه یعاقب به نهی سابق ثابت، همون نهی سابقی که وجود داشته و به عدم قدرت بر مکلفون به ساقط شده مصحح عقوبت هست بر تکلیفی که از انسان سر نمیزند و عصیانی که از جانب انسان محقق می شود. خب این هم دو نکته. نکته سوم این که اصلا بحث غرض رو ببینیم تأثیرش در تکلیف چیه. ابتدا یه نکته ای رو که در بحث تعبدی و توسلی هم خیلی مهمه تبیین بشه، اون اینه که ما یک غرض اولیه داریم، یک غرض امر داریم. کسی مثلا مولا تشنشه، برای رسیدن به این هدفش و برطرف شدن تشنگیش نیاز داره به اینکه یک لیوان آب جلوش قرار بگیره. خب این که لیوان آبی که جلوی من قرار میگیره، ممکنه این لیوان آب به خاطر امر من جلوی من قرار بگیره، یعنی امر من در سلسله علل تحقق این لیوانی که جلوی من قرار گرفته باشه. ممکنه نباشه، ممکنه نه، من امرم نکردم، همون مکلف نگاه میکنه میگه شاید من تشنه باشم، یه لیوان برمیداره میداره جلوی من، یا نه یه لیوان جلوی من هست، تصادفاً یه کسی پاش میلغزه پارچه آب خالی میشه، لیوان اینجا پر میشه. حالا به هر حال اون حسه ای از غرض که مستند به امر ما ولو احتمال امر نیست، اون حس تأمین کننده غرض اولیه ما هست، ولی غرض امر نیست. مکلف و آمر اگر اون غرضش تأمین بشود، به هر وجهی تأمین بشود، دیگه تکلیفش ساقط میشه، تکلیفشو ادامه نمیده، به دلیل اینکه وجهی نداره که ادامه بده. تکلیف حدوثاً و بقاءاً معلول اون غرض اولیه است. البته اون چیزی که مولا بهش امر کرده است تمام حفف قرض نیست. دقت بفرمایید. ببینید امر برای این هست که در سلسله علل تحقق مأمور به واقع بشه. اون حصه ای از مأمور به که امر علت اونیست، نمیتوانی شارع بگه من امر کردم، تا اینکه اون حصه ای از مأمور به که امریش کاری در موردش اون تحقق پیدا کنه، اون که معنا نداره. علت قایی همیشه حصه ای از غرض هست که اون فعل مورد نظر و علت قایی یک فعل همیشه اون حصه ای از غرض هست که این فعل در مسیر تحقق اون و در سلسله علل تحقق او واقع هست. با این همه چون با تحقق غرض دیگه امر ساقط، غرض اولیه ساقط می شود، در واقع روح همه اوامر واجب مشروطه. یعنی همه اوامر مشروط هستند به این که من در صورتی شما رو امر می کنم که اون غرض اولیه حاصل نشده باشه. ولی اگر غرض اولیه حاصل بشود دیگه امر ساقط می شود. بقاء امر مشروط هست به عدم حصول اون غرض اولیه و امکان حصولش به وسیله امر. این دوتا قید، هر یک از این دوتا قید که از بین برود دیگه امر ساقط می شود. اگر اون غرض اولیه تأمین بشود دیگه امر فعلیت ندارد و ساقط می شود. اگر امکان تحصیل غرض اولیه به وسیله امر از بین برود بازم امر ساقط می شود. چون امر برای این است که اون غرض به وسیله امر تأمین شود. این نکته رو ضمیمه بکنم. فرق بین واجب تعبدی و واجب توسلی در غرض امر نیست. ما یک غرض اولیه داریم، یک غرض امر داریم. غرض امر همیشه تحصیل مأمور به از طریق امر است. حصه ای از مأمور به که به وسیله امر حاصل می شود ما دنبال این هستیم با امر کردن. آمر با امر می خواهد به حصه ای از مأمور به که به وسیله امر حاصل می شود برسد. ولی در چه صورت من دنبال این هستم که این حصه رو بهش برسم؟ در صورتی که غرض اولیه از طریق دیگری حاصل نشده باشد. اما اگر از طریق دیگری همین غرض حاصل شده باشد دیگه وجهی ندارد که امر باقی باشد. خب این هم نکته دوم. نکته سوم، حالا اینو توجه بفرمایید. نکته چهارم اون اینه که نکته که جلسات قبلم اشاره کردم، این که در کلمات آیون بسیاری از آقایون مطرح شده که شارع مقدس میتواند در مرحله آن. حالا این نکته چهارم یه نکته بگم بعد بیام روی این. نکته چهارم این که شارع مقدس به شیء امر می کند، مجرد متعلق قرض بودن کافی نیست برای اینکه شارع امر کند، باید بتوانه مکلف با آوردن مأمور به قرض شارع رو تأمین کنه. استیفاء قرض به وسیله این فعل امکان پذیر باشه، ولی اگر در یک فرض خاصی دیگه این انجام فعل استیفاء کننده قرض نباشد یا اصلا نتواند به گونه ای که استیفاء کننده قرض هست تحقق پیدا کنه. همین بیانی که مرحوم آخون مطرح می کنند که گاهی اوقات قرض در هر دوتا هست، ولی آوردن یکی منشأ می شود که دیگری استیفا کننده قرض مولا نباشه. ما عرضمون این هست که اگر آوردن قرض در یکی از آوردن قرض تحقق قرض، یعنی آوردن یک فعل سبب بشود قرضی که مترتب بر فعل دیگر می شود دیگر امکان استیفاش نباشه، دیگر نسبت به اون فعل نمیشه امر کرد، چون امر برای استیفا غرضه. بنابراین نتیجه بحث این میشه واجب مشروطه، یعنی مشروط به این هست که این رو اگر این رو آوردید، اگر این رو اگر این رو نیاوردید، فرض کنید ما میگیم عتق رقبه با تحقق عتق رقبه قرضی رو که در اطعام ستین مسکینا هست دیگه امکان تحقق نیست، وجود دیگه معنا نداره. امکان عرض کنم امر به اطعام ستین مسکینا باقی باشه، امر به ادعام ستین مسکینا برای تأمین قرضی هست که مترتب بر ادعام ستین مسکینا هست. ادعام ستین مسکینایی که بعد از ادق رقبه هست فرض این است که محصل قرض ما نیست. بس دیگه بچه هم بشه کنم
محصل قرض ام یا معمول به
قرض اون اولیه نیست یا قرض ام که اصلا به اون رفتی نداره. حالا اون اگه قرض باشه مراد اون قرض اولیه است، چون فرض این هست که عرض کنم
قرض اولیه یعنی همون مبادله دیگه.
فرض اینه که یک اونش خیلی ببینید، فرض این هست که شما آن چیزی که قرض مولا رو تأمین می کند اطعام ستین مسکینایی هست که قبلش عتق رقبه تحقق پیدا نکرده باشد. اطعام ستینایی که قبلش عتق رقبه تحقق پیدا کرده باشد، این اطعام ستین مسکینا اصلا متعلق قرض شما نیست، یعنی محصل قرض شما نیست. بنابراین شارع مقدس در جایی که عتق رقبه شده است نمیتواند امر کند به اطعام ستین مسکینا، چون اطعام ستین مسکینایی که به مطلق اطعام ستین مسکینا ولو اطعام ستین مسکینایی که قبلش عرض کنم، یعنی اون چیزی که میتواند تحقق پیدا کند الان اطعام ستین مسکینای بعد از عتق رقبه. فرض این اطعام ستین مسکینای بعد از عتق رقبه اصلا متعلق غرض نیست، متعلق غرض اطعام ستین مسکینایی هست که قبل از عتق رقبه تحقق پیدا کنه، دیگه اون نمیتونه خارجیت پیدا کنه. وقتی نمیتونه خارجیت پیدا کنه معنا نداره که امر دق موجود باشه، یعنی این که بعد از تحقق یک عدل باز هم امر به عدل دیگر باقی باشد این معقول نیست، این معقول نیست. با تحقق یک عدل با فرض اینکه تحقق یک عدل کاری میکند که دیگر نشود اون حسه ذی مصلحت از عتق دیگر خارجیت پیدا کند. وقتی اون حسه نمیتواند خارجیت پیدا کند، امری هم نخواهد بود دیگه. حالا این نکته رو توجه بفرمایید، این که امر بعد از تحقق یک حسه، امر به یک حسه بعد از تحقق حسه دیگر دیگه فعلی نیست، اینو چند جور میشه تبیین کرد. یکی این که بگیم حسه دیگر مسقط امر به این حسه است، یکی. یه جور دیگه این که بگیم که امر به این حسه مشروط است به این که حسه دیگر آورده نشده باشد. این دو جور. یه جور سوم این که بگیم اصلا امر به این عدل تعلق نگرفته، امر به جامعه تعلق گرفته به نحو صرف الوجود، و چون جامعه با آمدن یک فردش تحقق پیدا کرده دیگه امر ساقط میشه، چون امر به این تعلق نگرفته بود. امر به جامعه، حالا فرض کنید جامعه واحد عهد امای لابعین شما تعبیر بکنید، جامعه انتظایی تعبیر کنید، اونش خیلی الان تو این مقام نیستیم که بگیم جامعه حقیقی انتظایی چیه. به هر حال امر به این فرد خاص، به این عدل، به خصوصیت تعلق نگرفته، امر به جامعه بین الادلعی تعلق گرفته، ولو به نحو جامعه انتظایی. این هم یه جور تصویر هست. حالا ثبوتن، حالا میخوام ببینیم آیا اینا فعلا بحثای ثبوتیه. میخوام ببینیم بحثای ثبوتی این هر سه اینها نتیجهش این هست که با آوردن یک عدل امر ساقط میشه. حالا باید دید که این سه شکلی که هست، این سه شکل آیا کدومشون معقول هست؟ احتمالات ثبوتی هست فعلا. یعنی اون نکته ای رو که ما میگیم که عقل انسان حکم میکند که با اتیان یک عدل امر به عدل دیگر وجود ندارد، با هر سه مبنا سازگاره. هم با مبنایی که امر تعلق گرفته باشد به جامعه بین الادلین و اصلا عدل به خصوصه متعلق هم نباشد، هم اینکه امر تعلق گرفته باشد به هر عدل مشروطاً به ترک عدل دیگر، و هم اینکه امر تعلق گرفته باشد به هر عدل ولی عدل دیگر مسقط باشه. این وجه اخیر معقولیتش متوقف بر این هست که ما تصرف در مقام امتثال رو بدون تصرف در مقام جعل امکان پذیر بدانیم. یعنی به این معنا بگیم ما اصلا جعلهای شارع به دو گونه است، جعلی که مربوط به ثبوت تکلیف است و جعلی که مربوط به سقوط تکلیف است. بگیم شارع مقدس دو سنخ جعل داره، دو گونه اعتبار داره، اعتبار مربوط به مرحله ثبوت تکلیف، اعتبار مربوط به مرحله سقوط تکلیف. ما این برون معقول نیست که در مرحله سقوط اعتبار مجزا از اعتبار در مرحله ثبوت باشه. البته این نکته رو عرض بکنم، ثبوت خودش دو مرحله داره، یکی حدوث و تکلیفی که بقا و تکلیف. این مرحله ثبوت تکلیف که میگیم اعم از اصل حدوث تکلیف و بقای تکلیف. ممکنه یک شیئی در حدوث تکلیف دخالت نداشته باشه ولی در بقای تکلیف دخالت داشته باشه. اینی که ما میگیم به مرحله ثبوت تکلیف باز میگرده، اون نکاتی که مربوط به جعل مسقط است و مسقطیت یک شی، اعتبارات مربوط به ثبوت تکلیف و مسقط تکلیف، اینا بازگشت میکنه به مرحله ثبوت. اهم از این که مرحله حدوث تکلیف باشه یا بقای تکلیف باشه، نه همه مرحله ثبوت تکلیف هستن. اینو اصلا بر اون معقول یعنی چی مرحله سقوط تکلیف؟ این حکم عقل است. عقل وقتی میبینه شارع مأمور بهش آمده، خب میگه تکلیف ساقطه. غرض از مأمور به آمده، میگه تکلیف ساقطه. است که عرض کردیم غرض اولیه به یه معنا بازگشت میکنه به مشروط شدن خود اون تکلیف. این که هر تکلیفی مشروط است به اینکه اگر اون غرض اولیه تأمین نشده باشه، بنابراین این احتمال این بحث سقوط رو که اینجا مطرح است، اون یک احتمال جدیدی نیست. تنها دو تا احتمال اینجا هست که این دو تا احتمال باید با هم دیگه مقایسه کرد ببینیم کدوم از این احتمالات درسته. یکی این که تکلیف به واحد لابعین تعلق گرفته باشد، به جامع انتظاعی تعلق گرفته باشد، یک. یا تکلیف به هر دو عدل تعلق گرفته باشد به شرط عدم اتیان به عده دیگر. در میان وجوه مختلفی که هست، این دو وجه فقط قابل طرحه. باید ببینیم هر یک از اینها آیا مشکل ثبوتی دارن یا ندارن، اثباتن مقام اثبات با کدومی که از اینا مساعده. اینه که بازگشت همه وجوه به این دو وجه، یعنی وجه های دیگه وجه های قابل توجهی نیستن. حالا این رو ما در جلسه آینده در مورد صحبت خواهیم کرد. آقای روحانی، ما بعد از آن انشاءالله ادامه فرمایشات آقای روحانی رو در کلاس راهنما دنبال خواهیم کرد. آقای روحانی، عرض کنم خدمت شما، هر دوی این وجوه رو دنبال کرده، واجب مشروط رو اشکالاتی درش طرح میکنه و نهایتاً خود ایشون متعلق واجب تخییری رو عهد حمای لابعین گرفته و اشکالاتی که ممکنه به عهد حمای لابعین باشه رو در مقام دفعشون برآمدن. حالا اینا رو با صحبت میکنیم ببینیم حالا نهایتاً چجور باید در این مسئله مشق کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
خب فرض این که جامعه هم بینشون نباشه، خب این پس باید اون فرد مردد در خارج باید محقق کنیم.
نه، این حالا اصل اشکالات این بحث هست که آن چیزی که در خارج هست معیناته. پس چطور میگید تکلیف به عهد حمای لابعین تعلق گرفته؟
شبوتن بگیم که لابعینه محقق قرض.
بله، این اصلا یعنی چی؟ این چجوری؟ این رو حالا صحبت خواهیم کرد که این یه نکته ای هست که ببینیم اصلا ما میخواییم این رو حالا صحبت کنیم که آیا عهد حمای لابعین، این یعنی این دوتا تصویری که کردیم، دوتا تصویری به هم برمیگردن؟ ممکنه باید اصلا دوتا تصویر نه، یک تصویر هست و اینا به هم برمیگردن. این رو حالا در مورد صحبت خواهیم کرد. ای خدا بزرگه.